بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 23 سطر 9. و اما الهلالی و النعلی فصل طرفیهما و ونقص مساحة القطعة الصغرى من الكبرى. بحثمون در مساحت سطوحی بود که به وسیله یک خط مدور یا به وسیله بعض خطوط مستقیمه و قوسی محاصره شده بودند. گفتیم که در فصل قبل ما سطوحی رو که با خط خطوط مستقیمه احاطه شدند مساحت گیری میکنیم و در این فصل سطوحی رو که با خط قوسی و مدور احاطه شدن، حالا که با یک خط مدور احاطه شده باشد که دایره است یا با یک خط مدور به علاوه خط یا خطین مستقیم یا حتی به واسطه دو تا خط قوسی هم اگر محاصره شده باشند بازم مورد بحث ما هستند. مساحت دایره رو ذکر کردیم، گفتیم که سه جور به دست میاد. در نسخه‌ای و در بعض نسخ یه اضافه‌ای دارد که در نسخه ما وجود نداشت و من هم در جلسه گذشته بهش نپرداختم. روش چهارمی رو هم در اون بعض نسخ اضافه میکنن که من اون روش چهارم رو عرض میکنم، اگر چه کتابمون روش چهارم رو ندونم ولی بعضی نسخه ها داره، ظاهراً اکثر نسخه ها داره. بعد از اینکه روش دوم رو ذکر کرده این روش اضافه رو گفته که او از رب ربع احده ما فی کل الاخر. این جمله بعد از روش دوم در بعضی نسخ آمده. به نظر میرسه که جای این جمله بعد از روش اوله نه بعد از روش دوم، ولی علی حال در نسخ در روش بعد از روش دوم آمده. من توضیحش میدم. ما در روش اول گفتیم نصف محیط رو در نصف قطر ضرب کن، هر دو رو نصف کن، در هم دیگه ضرب کن. میتونیم اینجورم عمل کنیم، یکیش رو ربع کنیم، یعنی ربع یکی رو به دست بیاریم، یکی دیگر همونطور که هست بذاریم. اینم تقریبا همون روش اوله، منتها یه تفاوت مختصری داره که ما محیط و خود رو هر دو رو نصف کنیم، در هم ضرب کنیم، مساحت حاصل میشه که یکیشو به حال خودش بذاریم، دیگری رو ربع کنیم. بازم مثل این که همون روش اول انجام دادیم. مثلا قطر رو تقسیم بر دو میکنیم میشه نصف، دو مرتبه اون نصف رو تقسیم بر دو میکنیم میشه ربع. بعد این ربع قطر که به دست آوردیم در کل محیط ضرب میکنیم. مثالی که ما زدیم این بود که قطر 10 باشه، محیط 32 باشه. اگه یادتون باشه مثالی که در جلسه گذشته گفتیم این بود، نه 10-32 بود. در روش اول مثالی که زدیم قطر 10 بود و محیط 32 بود، در روش های بعد قطر 14 گرفتم، ولی در روش اول قطر رو 10 گرفتم و محیط رو 32 گرفتم که گفتم 31.4 میشه، منتها ما یه خورده حالا اضافه میکنیم میشه 32. وقت 32 رو تقسیم بر 2 کردیم شد 16 و 10 رو تقسیم بر 2 کردیم شد 5، دو تا نصفه ها رو در هم کردیم شد 80. حالا میتونیم این چنین عمل کنیم، 32 رو تقسیم بر 2 بکنیم بشه نصف، یعنی محیط رو مثلا، بعد این نصف که 16 هست تقسیم بر 2 بکنیم بشه ربع، یعنی 8. وقت 8 ضرب در 10 بکنیم، یعنی قطر دست نزنیم، محیط رو دوبار نصف کنیم که بشه ربع، میشه حاصل میشه 8. 8 ضرب در 10 میکنیم میشه 80، مثل همون اولی در میاد. میتونیم 10 رو که اندازه قطر ربع کنیم، یعنی 10 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه 5، 5 رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه 2.5، 2.5 رو ضرب در 32 بکنیم بازم میشه 80. پس این عمل دیگریست، روش دیگریست که چندان تفاوتی با روش اول نمی کنه، اگرچه همون روش اول نیست. روش اول این بود که محیط و قطر رو هر کدوم رو نصف کنید، در هم ضرب کنید. این روش اینه که یکیش رو ربع کنید در دیگری ضرب کنید، بدونی که دیگری رو دست بزنید. از شاید این نتیجه یکسانه، داره عذر ربع احده ما فی کل الاخر، زمیر احده ما برمیگرده به قطر و محیط، یعنی یکی از این دوتا رو در کل، ربع یکی از این دوتا رو در کل دیگری ضرب کن. این که عرض کردم خوب بود این روش دوم بعد از روش اول ذکر می شد، به خاطر اینکه در روش اول محیط و قطر و هر دو رو گفته، وقت احده ما مرجعش خیلی راحت پیدا میشه. اگر ما روش این روش محذوف رو، روشی که در کتاب ما محذوفه، بعد از روش اول ذکر کنیم، ضمیر احده ما رو هر دو قطر و محیط برمیگرده. ولی حالا که بعد از روش دوم ذکر شده، ضمیر احده ما یه خورده به دور برمیگرده، یعنی به قطر محیطی که در روش اول ذکر شده و روش دوم ذکر نشده برمیگرده. از این جهتی که خود خوب نیست، ولی هر حال معناش روشنه دیگه. حالا میخواست بعد از روش دوم ذکر بشه یا بعد از روش اول. این تطمیه بود مربوط به جلسه گذشته که خب علت این که من نگفتم این بود که کتابم نداشت، آقایون هم که کتابشون داشت تذکر ندادن و ما رد شدیم. حالا گفتند. خب گفتیم که مساحت دایره توضیح داده شد با 3 روش، یا حالا اضافه کردیم شد 4 روش. بعد مساحت قطاع دایره رو گفتیم، مساحت قطعه دایره رو گفتیم. این 3 تا مطلب در جلسه گذشته توضیح داده شد. حالا میخوام بعضی از اشکال دیگر رو هم مساحت گیری کنیم. از جمله اشکال هلالی بود و نعلی. هلالی و نعلی دو تا شکل بودند که هر کدومشون به توسط دو تا قوس، یعنی دو تا سطح بودند که به توسط دو تا قوس، هر کدومشون به توسط دو تا قوس احاطه میشدن. هلالی عبارت بود از سطحی که دو تا قوس به آتش میشد، دو تا قوسی که محدده هر دوشون به یک طرف بود. اون تا این دو تا قوس رو شرط کردیم که کوچکتر از دایره باشند، کوچکتر از نصف دایره باشند. دو تا قوسی که کوچکتر از نصف دایره باشند، اگر محددشون به یک طرف باشه و این دو تا قوس انتهاشون به هم متصل بشه، شکلی به نام شکل هلالی تشکیل میشه. اما شکل نعلی، شکل نعلی همینطور بود، یعنی با سطحی بود که محاصره میشد با دو تا قوس، منتها دو تا قوسی که محدبشون به یک طرفه، منتها فرقی که داشت این بود که این دو تا قوس از نصف دایره بزرگتر بودند. در هلالی دو تا قوس از نصف دایره کوچکتر بودند، در نعلی دو تا قوس از نصف دایره بزرگتر بودند. اون وقت انتهای این دوتا قوس به هم وصل می شد، شکل نعلی درست می شد. پس شکل هلالی و شکل نعلی بسیار به هم نزدیکند. فقط تفاوتش اینه که دو قوسی که در هلالی به کار رفته کوچکتر از نصف دایره است و دو قوسی که در نعلی به کار رفته بزرگتر از نصف دایره است. حالا می خواهم مساحت گیری کنیم، یعنی شکل نعلی رو یا شکل هلالی رو مساحت گیری کنیم، مساحت هر دو یکسان به دست میاد، لذا یک قاعده میگیم برای هر دو. انتهای دو تا قوس رو که به هم متصل شدن با یه خطی که خط وتره به هم وصل میکنیم. شکل رو در نظر دارید دیگه، قبلا خونده بودیم. انتهای این دو تا قوس به هم در انتهاشون وصل شدن، در اون قسمت محدبشون به هم اتصالی ندارن، ولی در اون قسمت غیر محدب به هم وصل شدن. اون محلی که این دوتا قوس به هم وصل شدن، این دوتای این طرف رو به دوتای اون طرف وصل میکنیم. یعنی یه خط مستقیم میکشیم، یه خط مستقیم میکشیم که انتهای این شکل نعلی رو از یک طرف به طرف دیگه وصل کنه. یعنی دوتا انتها رو به هم وصل کنه. نه، هیچ کدوم از مرکز نمیگذره. اون که در هلالیک، در هلالیک هر دو قوس از نیم دایره کوچکترن، از بالای مرکز میگذره، و در نعلی که دو تا قوس از نیم دایره بزرگترن، این خط وتر از زیر مرکز میگذره. به معنا، به این معنا که در هلالی، در هلالی مرکز داخل اون دو قوس قرار نمیگیره، ولی در نعلی مرکز داخل اون دو قوسه. مرکز بله دیگه، مرکز هر کدوم از دایره ها، مرکز دایره کوچیک بفرمایید یا دایره بزرگ، حالا به مرکز اصلا کار نداریم. لذا حالا مرکزم تعیین نکردید. سوال شد که از مرکز میگذاری این وتر، عرض کردم نه، یا از بالای مرکز میگذاری یا از زیر مرکز، یعنی یا مرکز درون شکل میفتی یا بیرون شکل. حالا مرکز کدوم دایره؟ هر کدوم، مرکز هر کدوم از دو دایره. بله، احتمال مساوی بودن با نیم دایره هم داشتیم قبلا، که در هلالی گفتیم غیر اعظم باشد از نیم دایره. غیر اعظم میسازد با اینکه کوچکتر باشه، میسازد با اینکه مساوی باشه. ولی در نعلی گفتیم باید بزرگتر از نصف دایره باشه. حالا البته اونجا که مساوی با نیم دایره باشه فرق نمی کنه به اونجا که کوچکتر از نیم دایره باشه، در همه اینها مساحت گیری یکسانه. گاهی از اوقات هم اگر مساوی باشن دو تا نیم دایره ها با دو تا قوس ها برابر باشن با نیم دایره، و اون خط وتری که نصب می کنیم در واقع قطره. خب حالا چطوری مساحت گیری می کنیم؟ عرض کردم که وتر رو رسم می کنیم که این دوتا قوس رو به هم متصل کنه، دوتا قطعه پیدا میشه که یک قطعه بزرگتر از قطعه کوچکتره، چون این دوتا قوس یکی در شکم دیگری بود. وقتی وتر رو نصب کردیم دوتا قطعه درست میشه که یکی در شکم دیگری است. وقت ما مساحت هر دو قطعه رو حساب میکنیم. مساحت قطر هم در جلسه گذشته توضیح دادیم که چطوری حساب میکنیم. بعد مساحت قطعه کوچکتر رو از مساحت قطعه بزرگتر کم میکنیم، مساحت هلالی یا نعلی به دست میاد. پس چند تا کار کردیم؟ کار اول این بود که ما محل اتصال دو قوس رو با یه خط مستقیمی که اسمش وتره به هم وصل کردیم. این کار اول بود. با این کار دو تا قطعه پیدا شد که یه قطعه در شکم قطعه دیگر است. این کار اول بود. کار دومی بود که قطعه کوچکتر رو مساحت گیری کردیم، قطعه بزرگتر رو مساحت گیری کردیم. دو تا مساحت الان به دست آمد که یکی بزرگتر از دیگری است. کار سوم اینه که تفاضل این دو قطعه رو میگیریم، یعنی مساحت قطعه کوچک رو از مساحت قطعه بزرگ کم میکنیم، حاصل میشود مساحت اون شکل هلالی یا مساحت اون شکل نعلی. این برای این قاعده بود برای مساحت گیری شکل هلالی و شکل نهلی که با سه تا عمل انجام شد. دیگه ظاهرا اینم احتیاج به مثال نداره، مثالش هم اگه بخوام بزنیم طولانی میشه، چون باید قطعه ها رو هر یک جدا جدا حساب کنیم. اگه بخوام قطعه حساب کنیم باید قطعه حساب کنیم، قطعه که حساب بشه بعد مثلثی کم کنیم، مثلثی اضافه کنیم، اینا خیلی طول میکشه. فقط قاعده روشن شد کافی، حالا مثال هم نمیخوام. صفحه 23 هستیم، سطر نهم. و عمل هلالی و نعلی فصل طرفه هما، دو طرف هلالی رو به هم وصل کن، دو طرف نعلی رو به هم وصل کن. دو طرف یعنی اون قسمتی که رهاست، اون قسمت تهدب و محدب، نه اون قسمت رها که هلالی اونجا تمام میشه. دو تا قسمت، دو تا طرف داره که تمام میشه. اون دو طرف رو با یه خطی به هم وصل کن که خط خط مستقیمه و حالت وتری دارد. بعد مساحت قطعه صغرا که درون قطعه کبراست با قطعه کبرا که روی که مشتمل بر قطعه صغراست بگیر. این کار دوم. کار سوم، ونقص مساحت القطعه صغرا من الکبرا، مساحت قطعه صغرا رو از مساحت قطعه کبرا کم کن، چون توجه دید قطعه کبرا مشتمل بر قطعه صغراست. بنابراین اگر شما قطعه صغرا رو از قطعه کبرا کم میکنید، تفاضل این دوتا که اون مساحت شکل نعلی یا مساحت شکل هلالیست به دست میاد. اینا با توجه به شکل مطالب خیلی آسونیه. اگر شکل تو ذهنتون باشه خیلی مطلبی که عرض میکنم آسونه. قبل ونقص عبارتی نداشت، من یه چیز رو اضافه کردم، چون اون کار اول رو ایشون گفت، کار سوم رو هم گفت، کار دوم رو نگفت. علتش این بود که کار دوم از کار سوم فهمیده میشه. وقتی میگه مساحت قطعه صغرا رو از مساحت قطعه کبرا کم کن، معلوم میشه ما قبلا این دو تا رو مساحت گیری کردیم که بعدا میخوام صغرا رو از کبرا کم کنیم. دیگه نگفت مساحت گیری هم بکن، ولی خب مساحت گیری باید انجام بشه، بعدا این تفریق یا ناقص کردن و کم کردن بتونه انجام بشه. خب اما اهلیلجی و شلجمی، گفتیم که اگر دوتا قوس داشتیم که محدب این دوتا قوس یک طرف نبود بلکه محدباشون مخالف هم بود، دو انتهای این دو قوس به هم چسبید، ولی این دوتا محدباشون برخلاف هم دیگه بود، یکی محدبش مثلا به طرف راست بود، دیگری محدبش به طرف چپ بود، یا یکی محدبش به طرف بالا بود، یکی محدبش به طرف پایین بود. در این صورت اگر دوتا قوس بزرگتر از نیم دایره نباشند، یعنی اگر دوتا قوس کوچکتر از نیم دایره باشند، شکل میشه شکل اهلیلجی. اگر دو تا قوس بزرگتر از نیم دایره باشد، شکل میشه شکل شلجمی. و در هر دو توجه کردید که دو تا قوس داشتیم، دو تا قوسی که محدباشون با هم مختلف بود، یعنی یکی به سمتی بود یکی دیگه به سمت مقابلی. ما برای مساحت گیری هر دو شکل، چه اهلیلجی باشه چه شلجمی باشه، محل تقاطع این دو قوس رو به هم وصل میکنیم، اون محلی که این دو تا قوس به هم متصل شدن به هم وصل میکنیم. دو تا قطعه پیدا میشه، یکی این طرف خطی که ما الان رسم کردیم، یکی اون طرف خطی، اون طرف خط، یعنی این خطی که الان وسط این دو تا قوس رسم کردیم و به توسط این خط محل اتصال این دو قوس رو به هم متصل کردیم، این خط دو طرف داره، یک طرفش یک قوس قرار گرفته، طرف دیگرش قوس دیگه قرار گرفته و در حقیقت دو تا قطعه درست شده که یک قطعه این طرف خطه، یک قطعه اون طرف خطه، یا یک قطعه بالای خطه، یک قطعه پایین خطه. خب در اینجا دو تا قطعه ها رو مسحر گیری میکنیم، بعدم با هم جمعشون میکنیم. اینجا هم سه تا کار انجام دادیم، یکی خطی رو وصل کردیم که شکل شلجمی رو یا شکل احلیلجی رو به قطعه تبدیل کنه. همین کار رو ما در شکل هلالی و نعلی هم کرده بودیم، خطی وصل کردیم که اونها رو به قطعه تبدیل کنه. منتها اونها دو تا قطعه ای می شدن که یکی مشتمل بر دیگری بود. الان در احلیلجی و شلجانی با رسم اون خط و وصل اون خط ما دو تا قطعه پیدا می کنیم که یکی مشتمل بر دیگری نیست، هر دو جدا از همند. پس عمل اول در هر دو مشترکه، در اون هلالی و نعلی با شلجمی و احلیلجی عمل اول مشترکه، عمل دوم مشترکه. در هلالی و نعلی ما مساحت هر دو قطعه رو به دست می آوردیم، در شلجمی و احلیلجی هم مساحت هر دو رو به دست میریم. عمل سوم فرق میکنه، در هلالی و نعلی ما مساحت یک قطعه رو که کوچکتر بود از مساحت قطعه دیگر که بزرگتر بود کم میکردیم و حاصل رو که تفاضل بود مساحت هلالی یا نعلی قرار میدادیم. اما در احلیلجی و شلجمی ما اون دو تا قطعه رو با مساحت اون دو قطعه رو با هم جمع میکنیم و مجموع رو مساحت شلجمی یا احلیلجی قرار میدهیم. در اون دو تای قبلی تفاضل رو مساحت قرار دادیم، در این دو تای فعلی مجموع رو مساحت قرار میدیم. این تفاوت بین هلالی و نعلی از یک طرف و شلجمی و احلیلجی از طرف دیگر حاصله و وجود داره.
استاد دو قطعه در احلیلجی حتما صغیرن؟
در احلیلجی بله دو قطعه حتما صغیرن، در شلجمی دو قطعه حتما بزرگ، دو قطعه بزرگتر. این به خاطر اینکه قوسی که در احلیلجی بود هر دو قوس کمتر از نیم دایره بود و دو تا قوسی که در شلجمی بود در هر دوش از هر کدومش از نیم دایره بیشتر بود.
در هلالی نعلی
که چی؟
در هلالی دو قطعه هم دو صغیرن؟
در هلالی دو قطعه هر دو میتوانن کوچکتر از نیم دایره باشن، میتونن مساوی نیم دایره باشن. در نعلی حتما بزرگتر از نیم دایره هر کدومشون. و اما احلیلجی و شلجمی فاقسم هما قطعتین، یعنی این شکل احلیلجی و شلجمی رو به دو قطعه تقسیم کن. و نحوه تقسیم کردن به دو قطعه عرض کردم اون محل تقاطع دو قوس رو به هم باید با یه خطی وصل کنیم که یه خطی از درون احلیلجی یا درون شلجمی رسم میشه.
خط بطن
نه اون دیگه حالا اسمش رو بطر بذارید اشکالی نداره. بله بطر هر دوست، قطر مشترک هر دو قوسه. این دو تا قطعه رو قسمت کن، این دو تا شکل رو قسمت کن به دو قطعه، دیگه بقیه‌شو نگفته. بعدم این دو قطعه رو مساحت گیری کن، بعدم مساحت هر دو رو با هم جمع کن. بله بقیه‌شو به خود ما واگذار کرده، فقط گفته این دو تا رو دو قطعه کن. خب معلومه وقتی دو قطعه کردیم مساحت دو قطعه رو باید به دست بیاریم و با هم جمع کنیم. پس بعدی ما در مساحت کره است، اما نه مساحت خود کره بلکه مساحت سطح کره. چون الان همونطور که توجه داشتین در این فصل دوم ما در مساحت سطوح بحث میکنیم، در فصل سوم در مساحت اجسام بحث میکنیم. کره جسمه، پس مساحت کره رو باید بذاریم در فصل بعد بحث کنیم. الان بحث ما در مساحت سطح کره است، چون بحثمون در مساحت سطوحه، لذا سطح کره رو در این فصل مساحت گیری میکنیم، نه خود کره رو. خود کره انشاءالله مساحتش در فصل بعد میاد. نه اون زخامت و پوری که همون حجمه که بعد از فصل بعد بحث میکنیم، الان سطح کره رو میخوام. مساحت سطح کره اینه که به درون کره کار نداریم، همین سطح بیرونی کره چه اندازه است، اما در که محیط مثلا کره، محیط کره، محیط کره همون سطح کره است، یعنی مساحت سطح کره است. مساحت کره، مساحت خود کره، حجم کره است، گنجایش کره است که در درون کره چقدر جا میگیره. وقتی میگیم مساحت سطح کره رو میخوام حساب کنیم، میخوام ببینیم بیرون کره چقدر اندازه است، ولی وقتی میخوام مساحت خود کره رو بگیریم، میخوام ببینیم در درون کره چقدر جا هست و چقدر درون کره گنجایش داره. بله؟ درون کره؟ هیچی ما که نگفتیم بازه خامت داره، ما که نگفتیم. بله، یعنی شما یه توپ رو میخواد اندازه گیری بکنید، یه وقت میخواد این توی این در شکم توپ چقدر جا میگیره، این اندازه خود کره رو دارید به دست میری، یعنی مساحت خود کره رو دارید به دست میری. یه وقت میخواد ببینید پارچه‌ای که میخواد رو این توپ بکشید چه اندازه باید باشه، خب مساحت سطح رو باید به دست بیارید، مساحت سطح کره رو به دست میارید، به درون کره دیگه کار ندارید. الان ما در این فصل میخوام مساحت سطح کره رو به دست بیاریم، درون کره اصلا موضوع بحث ما نیست، نمیخوام ببینیم کره چقدر گنجایش داره، اون بحثیست که انشاءالله در فصل بعد باید مطرح بشه. نمیگن محیط کره، میگن مساحت سطح کره. ما گفتیم محیط به خاطر اینکه مطلب روشن بشه، ولی اصطلاحاً میشه مساحت سطح کره. یا اون سطحی که کره رو احاطه کرده، اینطوری بگیم خوبه. سطحی که کره رو احاطه کرده میخوام ببینیم اندازش چقدره. یه وقت خود کره رو میخوام ببینیم اندازش چقدره، یه وقت سطحی که محیط به کره است میخوام ببینیم اندازش چقدره. الان ما این دومی رو میخوام ببینیم، یعنی میخوام ببینیم که سطحی که احاطه کرده کره رو چه اندازه است. از سطحی محیط کره، یعنی محیط دایره عظیمش یا محیط دایره صغیرش، محیط دوایری که روش رسم میشه. بله؟ نه، محیط کره که ما نمیگیم. محیط کره کجا؟ محیط کدام قسمت چه میخوایید؟ یه وقت منظور محیط همه کره رو میخواد، یعنی سطحی که کره رو احاطه کرده محیط اون سطح رو میخواد. خب اون سطح رو باید بازش کنید، یه دایره بشه، بعد محیطش رو بگیرید. اگر بسته باشه باید ببینید دایرهی که رسم میکنید رو این سطح کره چه دایره است. اگه دایره عظیم است، محیط دایره عظیم رو حساب میکنید، دایره صغیر است، محیط دایره صغیر رو حساب میکنید. ولی خود کره یه محیط جدای از این سطحش نداره، یعنی وقت کجای محیط را محیط منظورتون چیه؟ محیط سطح یعنی چی؟ خب محیط سطح یعنی آخه محیط که میگیم، اگر منظورتون اون سطحی است که کره را احاطه کرده، همون الان داریم مساحت گیری میکنیم، همین که داریم الان میگیم. اگه منظورتون محیط دایره هایی است که در این سطح کره رسم میشه، باید ببینیم محیط دایره عظیمه رو میگید یا محیط دایره صغیره رو میگید. قطرش رو به دست بیارید به همون صورت که در محیط دایره گفتیم عمل کنید، محیط دایره به دست میاد. مساحت دایره ای که وقتی کره رو قطع میکنید دو تا دایره درست میشه دیگه، مساحت اون دایره ها مثل مساحت دایره های سطحی به دست میاد، محیط اون دایره ها مثل محیط دایره های سطحی به دست میاد. اما محیط خود کره یعنی سطحی که کره رو احاطه کرده به وسیله مساحت این سطح به دست میاد. سطح غیر مستوی در کره داریم؟ در کره سطح غیر مستوی نداریم. سطحی که در کره داریم یه سطح مدوره، غیر مستوی نداریم. غیر مستوی یعنی چی؟ بله؟ غیر مستوی یعنی مستدیر. سطح مستدیر معلوم داریم، سطح مستدیر بحث کنیم دیگه. ما معلوم داریم بحثمون در سطح مستدیره، اونو میخوام الان مساحت گیری کنیم. خب در مساحت گیریش دو روش رو طرح میکنند. روش اول اینه که قطر این کره رو به دست بیار، بعد به توسط قطر کره محیط دائره عظیمه این کره رو تحصیل کن، بعد اون قطر رو در محیط ضرب کن. مثلا فرض کنید که قطر یک کره‌ای، قطر یک کره‌ای باشه 20 سانتی متر مثلا، دایره عظیمه این کره، میدونید دایره عظیمه کدوم قسمته؟ وقتی درست کره رو از وسط نصف کنید اون محل قطع کره میشه دایره عظیمه. یعنی مثلا فرض کنید که توپی رو درست از وسط ببرید، اون سطح این قطعه میشه دایره عظیمه، سطح اون قطعه دیگه میشه دایره عظیمه. وقتی اون وقت این دوتا سطح رو به هم میبندید، رو هم میذارید، دایره عظیمه‌ای که مال کرست پیدا میشه. اون شکافی که الان بعد از بریدن و بعد از اینکه دوتا سطح دوتا قطعه رو به هم گذاشتید، شکافی که دیده میشه دایره عظیم است. البته شکافی که دیده میشه محیط دایره عظیم است. دایره عظیمه دایره سطحیه، تا عمق اون کره میره. فقط شما محیط این کره رو، محیط اون دایره عظیمه رو میبینید، سطحش در درون کره است. یعنی شما یه دایره سطحی درست کنید، اینو بفرستید از کمر کره، بفرستید توی کره به طوری که از مرکز کره رد بشه. یه همچین دایره سطحی که از مرکز کره رد میشه و دیگه از اطراف کره بیرون نمیزنه، نه کوچکتر نه بزرگتر، این دایره سطحی رو میگیم دایره عظیمه. و اون خطی که دور این دایره سطحی است بهش میگیم محیط دایره عظیمه. که میخوام عرض کنم دایره عظیمه اون خطه نیست، اون سطح است. اون سطح دایره عظیم است که محیطش، که خط دورش میشه محیطش. خب حالا دایره عظیمه همونطور که توجه دارید از مرکز کره رد میشه، بنابراین قطر کره قطر این دایره عظیمم هست. بنابراین اگر شما قطر کره رو ضرب در 3 عدد صحیح و 14 صدم، یا به تعبیر مرحوم شیخ ضرب در 3 و 1/7 بکنید، محیط دایره عظیمه به دست میاد. قطرمون بود 20، ضرب در 3 عدد صحیح و 14 میکنیم میشه 6 60. بله، 62 سانت و 8 دهم سانت. این محیط دایره عظیم است. حالا اون قطر که 20 بود در این 62 و 8 دهم که محیط ضرب کنید، از چنان قدس رو وقتی زب در سر دسته یا چارده می کنید محیط در میاد. الان قدس ما 20 بود، زب در سر دسته یا چارده شدیم شد 62 و 8 هم. این 62 و 8 هم محیط دایره زب در سه و یک هفتم بکنید، اشکالی نداره زب در سه و یک هفتم بکنید همین میشه. اگر بخواد گوت رو زب در سه عدد صحیح سه و یک هفتم بکنید چنانچه مرحوم شیخ فرمود، حاصل میشه 62 و 6 هفتم. 62 و 6 هفتم اون شد 62 و 8 دهم، این شد 62 و 6 هفتم. البته عرض کردم در جلسه گذشته که کاری که شیخ میکنه دقیق تره. بعد اون وقت حاصل و ضرب در قطر میکنید که 20 بود، 20 و ضرب در 62 و 8 هم بکنید، یا در اون یکی دیگه یا 62 و 6 هفتم ضرب کنید، حاصلش میشه مساحت سطح کره. این روش اول بود. روش دوم اینه که مربع قطر رو بگیرید، در روش اول مساحت سطح کره رو نگرفتم. اگر قطر رو ضرب در محیط کنید، چون محیط بود 62 و 8 دهم، قطر رو که 20 بود ضرب در اون بکنید در میاد 1256. پس سطح کره 1256. حالا روش دوم عرض میکنم. چهار برابر همینطور که عرض میکنم ضرب در قطر میکنید، یعنی محیط مساحت محیط دایره عظیمه رو ضرب در قطر میکنید، این در میاد.
به موقع
چهار برابر کنیم حالا ببینیم. مثلا در روش دوم، روش دوم اینه که این کار رو میکنیم، اول مربع قطر رو میگیریم، قطر مثلا بود 20. همین مثال رو ادامه میدیم که دوباره ببینیم روش دوم با روش اول یک حاصلش رو یکیه. خب مربع قطر، قطر بود 20، مربعش میشه 400. این مربع قطر رو در 4 ضرب میکنیم میشه 1600. بعد از این حاصل که 1600، یک بار سبع و یک بار نصف سبعش رو کم میکنیم. سبع عبارت هست از یک هفتم، نصف سبع عبارت هست از یک چهارده هم. این دوتا رو جمع کنید میشه 3/14. 3/14 1600 رو حساب میکنیم، یعنی 1600 در 3/14 ضرب میکنیم. یک صبح یعنی یک هفته، نصف صبح یعنی یک چهارده هم. این دوتا رو جمع کنید میشه 3/14. 3/14 1600 رو به دست بیارید، از 1600 کم کنید. 3/14 1600 یعنی 3/14 ضرب در 1600 بشه. میشه 2400 هفتم. بعد 2400 و 2400 هفتم رو رفع کنید، یعنی 2400 رو بر 7 تقسیم کنید، میشه 342 و 6 هفتم. این رو از 1600 کم کنید، حالا 6-7 هم ندیده بگیریم برای که راحت تر بشیم. این 342 رو از 1600 کم کنید،
1600
میشه 1258. قبلا داشتیم 1256، حالا شد 1258. این به خاطر اینکه 6-7 رو ندیده گرفتیم یه خود اختلاف درست شد. اگر دقیق عمل کنین همون مثل قبلی در میاد، منطقه ما یه مقدار ندیده گرفتیم یه دستان تراز بگر شد. و اما سطح کره، یعنی مساحت سطح کره، فضل گتره ها فی محیط عظیمته ها، این روش اوله. قطرش را در محیط دایره عظیمه‌اش ضرب کن، که توضیح دادم چگونه و چی میشه. روش دوم، یا مربع قطرش را در چهار ضرب کن و از آن چه که حاصل میشود سبع این حاصل رو و نصف سبع این حاصل رو کم کن، یعنی 1/7 و 1/14 کم کن، یا مجموعاً 3/14 کم کن، 3/14 خود همین حاصل رو از این حاصل کم کن، یعنی 3/14 رو ضرب در حاصل کن، آنچه که به دست میاد از این حاصلی که اول بود کم کن، آنچه که حاصل می شود مساحت سطح کره است. برای به دست آوردن مساحت سطح کره روش سومی هم میتونیم داشته باشیم و اون اینه که مساحت دایره عظیمه کره رو ضرب در 4 کنیم. مثلا در مثالی که انتخاب کرده بودیم اینطور میگیم، قطر کره بود 20. قطر کره با قطر دایره عظیمه یکیه، بعد محیط دایره عظیمه بود 62.8، یعنی 62.8. ما نصف قطر رو اگر در نصف محیط ضرب کنیم میشه مساحت دایره عظیمه. این کارو میکنیم، نصف قطر میشه 10، نصف محیط میشه 31.4. این دوتا رو در هم ضرب میکنیم میشه 314. 314 مساحت دایره عظیم است. این 314 رو ضرب در 4 میکنیم میشه 1256 و این همون مساحتی است که با دو روش قبل برای سطح کره به دست آوردیم. از اینجا میفهمیم که روش سومی هم میتونیم اعمال کنیم و با اون روش سوم مساحت سطح کره رو به دست بیاریم. توجه کنیم، میخوام بیان کنیم که این روش سوم با این که در صریح عبارت مصنف نمیده از کجای عبارت ایشون استفاده میشه. روش دومی که ما برای به دست آوردن مساحت دایره گفتیم به این عبارت بیان شد، او الق من مربع قطرها سبعه و نصف سبعهی. بعد روش دومی که برای گرفتن مساحت سطح کره بیان میشه اینه که او مربع او، یعنی او مربع یعنی او ازر مربع قطرها فی اربعه ون قسمن الحاصل صبح و نصف صبحی. این دو تا عبارت رو دقت کنید با هم مقایسه کنید، میبینید در هر دو مربع قطر مطرحه، در هر دو تفریق کردن صبح و نصف صبح از اون حاصل مطرحه. فقط فرقی که در این دو عبارت هست اینه که در عبارت دوم ضرب فی اربعه آمده، در عبارت اول ضرب فی اربعه نیامده. پس معلوم میشه که فرق بین مساحت دایره و مساحت سطح کره همین ضرب در 4. از اینجا میفهمیم که اگر مساحت دایره عظیمه کره رو به دست آوردیم و ضرب در چهار کردیم، صد مساحت سطح کره هم به دست میاد. و این همین روش سومه. پس ما روش سوم رو از مقایسه این دو عبارت به دست آوردیم با توجه به تفاوتی که بین این دو عبارت هست. خب حالا اگر ما این کره رو از یک قسمت بریدیم و قطعه ای درست شد، حالا چه از وسط بریدیم که دو تا قطعه مساوی درست میشه، یا یه خورده بالاتر از وسط رو بریدیم که دو تا قطعه نامساوی درست میشه، اگه خواستیم مساحت این قطعه رو به دست بیاریم، مساحت قطعه یعنی مساحت اون شکلی که به صورت گنبد در آمده، نه مساحت قاعدش، به قاعدش کار نداریم، مساحت اون سطح قطعه رو به دست بیاریم، همون سطح محدب اونو میخوام الان به دست بیاریم. چی کار میکنیم؟ بین قطب این قطعه و قاعده این قطعه یه خطی رو رسم میکنیم. قطب قطعه همون نوک نوکشه، نوک گنبد، یعنی این قطعه مدور بالای بالاش، نقطه بالاش میشه قطبش. از اونجا یه خط رسم میکنید به محیط، به محیط قاعده. قاعدش دایره است دیگه، اون که بر اثر قطع کردن کره پیدا شده. این خط رو اندازه میگیرید، خطی که رسم شده اندازه میگیرید. این خط رو شعاع یک دایره قرار میدید. همین خطی که اندازه گرفتید شعاع یک دایره قرار میدید. یا به عبارت دیگر اون خط رو ضرب در دو میکنید، قطر یک دایره قرار میدید. بعد مساحت این دایره حاصل رو میگیرید. مساحت این دایره حاصل برابر است با مساحت اون قطعه‌ای که می‌خواستید مساحت گیری کنید. دوباره تکرار می‌کنم که اعمال معلوم بشه. اولین عمل ما اینه که از قطب این قطعه به قاعده این قطعه یه خطی رسم می‌کنیم و این خط رو اندازه گیری می‌کنیم. دومین عمل اینه که این خط رو ضرب در دو میکنیم و حاصل رو قطر یک دایره قرار میدیم. یعنی یه دایره میکشیم با قطری که دو برابر این خط مذکور هست. این کار دوم. کار سوم اون دایره رو مساحت گیری میکنیم، تمام میشه. مساحت اون دایره برابر مساحت اون قطعه است. مثلا فرض کنید که اون خطی که ما وصل کردیم بین قطب و بین قاعده این قطعه، فرض کنید که اون 10 سانتی بود، ضرب در دو میکنید میشه 20 سانتی رو قطر یه دایره قرار میدید. یعنی یه دایره رسم میکنید با قطر 20. بعد مساحت این قاعده رو به دست میارید. برای به دست آوردن مساحت گفتیم اول محیطش رو به دست میاریم. محیطش شد میشد 62.8، چنانکه قبلا هم حساب کردیم. قطر اگر 20 باشه، ضرب در سر در صحیح و چارده می کنیم قطر رو، در میاد محیط، محیط میشه 62.8. بعد نصف قطر رو در نصف محیط ضرب می کنید، نصف قطر میشه 10، نصف محیط میشه 31.4. 10 رو در 31.4 ضرب می کنید میشه 314. 314 مساحت این دایره است و در واقع مساحت همون قطعه کرم است و مساحت و سطح قطعته ها، یعنی مساحت سطح قطعه اون کره مساوی است با مساحت دائره‌ای که نصف قطر این دائره یعنی شعاعش مساوی است با خطی که واصل است بین قطب قطعه و محیط قاعده قطعه. خط واصل بین قطب قطعه و محیط قاعده قطعه، اون خط واصل برابر است با نصف قطر اون دائره، یعنی برابر است با شعاع اون دائره، به طوری که اگر این خط رو ضرب در 2 بکنید قطر اون دایره دست میاد. وقتی قطر اون دایره رو داشتید مساحت اون دایره رو میگیرید، مساحت اون دایره میشود مساحت سطح این قطعه. خطی که از قطر به محیط قاعده رسم میشه خط مستقیم نیست، خط قوسیه، روی قوس میخوره، چون از قطر به قطعه که شما خط بکشید به محیط دایره رسم کنید، به محیط دایره وصل کنید، به محیط دایرهی که قاعده این قطعه است، مثل خطیست که روی گنبد کشیده باشید. خطی که روی گنبد میکشید خط مدوره، خط قوسیه، خط مستقیم نیست. بعد این خط رو اندازه گیری میکنید. خب مطلب بعدی، سطح استوانه رو میخوام اندازه گیری کنیم. سطح استوانه رو میخوام اندازه گیری کنیم. سطح استوانه یعنی چی؟ یعنی بشکه رو فرض کنید یک قاعده بالاش یک قاعده پایینه، بین این دو قاعده یه سطح مدوری داریم، اون سطح رو میخوام اندازه گیری کنیم. درون بشکه رو نمیخوام اندازه گیری کنیم، مساحت بشکه رو نمیخوام اندازه گیری کنیم، اون حجمشه، اون انشالله توی فصل بعدی باید بگیم. الان میخوام مساحت دور تا دور این بشکه رو حساب کنید، مساحت خود این دور تا دور، نه مساحت دور تا دور به علاوه دو قاعده. کافیست که ما مساحت دور تا دور رو به دست بیاریم، مساحت دو قاعده رو بعدن اضافه کنیم، وقت مساحت کل دست میاد. الان ما مساحت کل رو نمیخوام ابتدا به دست بیاریم، میخوام مساحت اون اطراف استوانه رو به دست بیاریم، سطحی که استوانه رو احاطه کرده، نه سطح بالایی و پایینی رو که سطح قاعد دوتا قاعد است. اون البته اگر بخوایم همه سطح کل استوانه رو به دست بیاریم ناچاریم که اون دوتا سطح قاعده ها رو هم به دست بیاریم اضافه کنیم. به عبارت راحت تر، یه وقت ما سطح جانبی استوانه رو میخوام به دست بیاریم، یه وقت سطح کل رو. سطح جانبی یعنی اون مساحت اون قسمتی که محصور است بین دو قاعده، این میشه سطح جانبی. سطح کل یعنی سطح جانبی به علاوه سطح دو قاعده. خب اگر ما سطح جانبی رو به دست بیاریم، سطح قاعده رو به دست بیاریم، دو تا جمع کنیم سطح کل درست میشه، سطح دو قاعده رو به دست بیاریم با سطح جانبی. حالا ما الان در این بحثی که میخوام بکنیم سطح جانبی رو میخوام حساب کنیم، نه سطح کل رو. سطح کل به دست آوردنش آسونه، شما کافیست که مساحت دایره بالا به دست بیارید ضرب در 2 بکنید، چون دایره بالا با دایره پایین مساوی هم، موازی و مساوی هم. پس کافیست که شما سطح یک دایره رو به دست بیارید ضرب در 2 کنید، سطح دو قاعده به دست میاد، با سطح جانبی جمع کنید سطح کل به دست میاد. پس الان سطح جانبی رو حساب میکنیم دیگه، بقیهش روشنه، بقیهش رو قبلا در مساحت گیری دایره گفته بودیم. خب قاعده بالا و قاعده پایین هر دو دایرن، ما میتونیم طبق قاعده‌ای که در مساحت دایره گفتیم دایره بالا رو حساب کنیم یا دایره پایین رو ضرب در 2 بکنیم. ضرب در 2 که کردیم مساحت دو قاعده به دست میاد، بعد با مساحت جانبی که جمع کردیم سطح کل به دست میاد. اما مساحت جانبی چطور به دست میاریم؟ می فرماید ارتفاع استوانه رو رسم می کنی. ارتفاع استوانه قبلا گفته شد خطی است موازی با سهم استوانه. سهم استوانه عبارت از خطی بود که از مرکز قاعده بالا به مرکز قاعده پایین عمود می شد یا فرود می آمد. در استوانه های قائم اون سهم عمود می شد، در استوانه های مایل اون سهم عمود نبود. الان بحث ما در استوانه قائم است، لذا سهم و عمود فرض می کنیم. سهم یعنی اون خطی که از نقطه مرکز قاعده بالا به مرکز قاعده پایین عمود شده، اون سهمه. وقت ارتفاع عبارت بود از خطی که از یک نقطه از محیط قاعده بالا به نقطه مقابل از محیط قاعده پایین قائم می شد. وقت این ارتفاع با سهم موازی بود، رو هم منطبق نبودند، موازی بودند. قاعده و ارتفاع و سهم و ارتفاع مخروط رو هم منطبق بودن، اما سهم و ارتفاع استوانه رو هم منطبق نبودن، بلکه با هم موازی بودن. ارتفاع از نقطه از محیط قاعده بالا به نقطه مقابل از محیط قاعده پایین خطی عمود میشد، میشد ارتفاع، که این اصلا موازی با سهمه. حالا ارتفاع استوانه رو که به این صورت به دست آوردید در محیط قاعده ضرب میکنید، در محیط قاعده ضرب میکنید، محیط قاعده رو باید به دست بیارید. بله، قاعده ای که بالا یا قاعده پایین فرق نمیکنه، که قاعده بالا و پایین مساویه. محیط ای که از این دو قاعده رو به دست میارید، ارتفاع رو هم که به دست آوردید، محیط رو در قاعده ضرب میکنید، سطح جانبی استوانه دست میاد. سطح جانبی عرض کردم یعنی مساحت اون سطح مدوری که بین دو تا قاعده هست، مساحت اون به دست میاد. وقت بعد مساحت قاعده بالا رو یا پایین رو ضرب در دو بکنید، حاصل رو به این مساحت جانبی اضافه کنید، سطح کل استوانه به دست میاد، که سطح کل رو مرحوم شیخ نفرموده چون دیده راحت نگفت. و اما سطح استوانه مستدیره قائمه، استوانه قبلا گفتیم دو قسمه، مستدیره داریم، مزلعه داریم. اگر قاعده استوانه مزلع بود، مثلا فرض کنید 5 ضلعی بود، 6 ضلعی بود، خود استوانه میشه استوانه مزلعه که توضیحش قبلا گذاشت. اگر قاعده دائره بود، قاعده استوانه دائره بود، استوانه میشه استوانه مستدیره. الان بحث ما در استوانه مستدیره است، بحثمون در استوانه مزلعه نیست. اگر ما بخواد حالا بذارید این حساب کنیم تموم بشه بعد سال شما جواب میدم. اما سطح استوانه مستدیرهی که قائمه هم باشد، قائمه باشه یعنی سهمش بر قاعده عمود باشد، مایل نباشه، سهم بر قاعده عمود باشه. سهمو گفتن چیه؟ خب اما سهم سطح استوانه مستدیره قائمه به این صورت دست میاد که فدر بالواصل، یعنی الخط الواصل، خطی رو که وصل می کند، وصل می شود بین قاعده این استوانه، الموازی لسهمها، کتاب ما غلط نوشته، درستش همینی که می خونم، الموازی لسهمها، یعنی اون خطی که موازی با سهم استوانه است، که عرض کردم اون خط میشه خط ارتفاع و گفتم چطوری رسم میشه، واصل است بین قاعده، الواصل بین قاعدتی ها باید باشه، کتاب ما قاعدتی ها داره، یعنی دو قاعده رو به هم وصل میکنه، این درسته، قاعده تیها درسته. شما قاعده تیها داری؟ بله، قاعده تیها باید باشه. و محیط بله، الواصل بین قاعده تیها، یعنی قاعده بالا با قاعده پایین رو به هم وصل میکنه. خطی که موازی باشد لسهم قاعده، اینو برای چی میگه؟ برای این که شما ممکنه یه نقطه از محیط قاعده اول رو علامت بذارید از طرف راستش، بعد یه نقطه از محیط قاعده پایین رو طرف چپشو علامت بذارید، خطی رو این چنین وصف کنید از محیط قاعده بالا با محیط قاعده پایین، این خط اوریب میشه، مایل میشه و از درون استوانه رد میشه. این ارتفاع نیست، اینو قبلا گفتم، این ارتفاع نیست. ارتفاع باید موازی باشه با سهم، نه اینکه بره درون قاعده استوانه و سهم رو قطع کنه. بله، حالا خط مولد و استوانه هم شاید گفته بشه، در مخروط داشتیم مولد مخروط، در استوانه توضیح ندادم مولد رو، حالا بهش میگیم خط ارتفاع. این الموازی لسهم ها رو از کنان برشی میشه. پس این خطی رو که دوتا قاعده رو به هم چنان وصل میکند که موازی با سهم میشود، این خط رو که اسمش ارتفاع، اضرب فی محیط القاعده، در محیط قاعده استوانه ضرب کن، سطح جانبی استوانه به دست میاد. این در استوانه مستدیره بود، اما در استوانه مزلله، استوانه مزلله مورد بحث نیست، الا همین روش در استوانه مزلله اجرا میشه. یعنی ارتفاع استوانه مزلله رو به دست میاری و محیط قاعده رو، منتها محیط قاعدهش دیگه چون دایره نیست به صورت محیط دایره به دست نمیاد. اگر مثلا فرض کنید که شیزلیه، محیطش رو به صورت استوانه شیزلی به دست میاری. اما یادتون هست در گذشته ما محیط شیزلی و پنزلی و اینا رو نگفتیم، لذا الان استوانه مزلله رو، سطح جانبی استوانه مزلله رو بیان نمی کنیم. چرا؟ چون به روش به دست آوردن قاعده استوانه مزلله بیان نشد، روش به دست آوردن محیط قاعده استوانه مستدیره بیان شد، این محیط دایره. اما روش به دست آوردن محیط قاعده مزلله بیان نشد، یعنی قاعده شیزل، یعنی اشکال شیزلی و چارزلی و انسلزلی محیطش بیان نکردیم، فقط مساحتش رو بیان کردیم. بله، مساحت اینا رو بیان کردیم ولی محیطشون رو بیان نکردیم، لذا در اینجا قید کردیم که استوانه مستدیره باشد و الا استوانه مزلله هم باشه همین قانون در موردش اجرا میشه. اما چون ما محیط قاعده استوانه مزلله رو روشش رو بیان نکرده بودیم، در اینجا استوانه مزلله رو مطرح نکردیم.
راست استادی گفت قصر سهم ها فی محیط قاعده هست،
بله، سهمش رو در محیط قاعده هم ضرب کنیم، درسته، چون سهم موازیه با ارتفاع و اتفاقا برابر با ارتفاع هم هست، سهم و ارتفاع در استوانه قائمه برابرند. اگر میگفت سهمو در قاعده در محیط قاعده ضرب کن، بازم درست بود. حالا گفته ارتفاع رو که موازی سهم در محیط قاعده ضرب کن. شاید علت این که این خط رو ذکر کرده برای این بود که قبلا این خط رو نگفته بود، قبلا فقط سهم رو گفته بود، ظاهرا اون که من یادم میاد ارتفاع رو قبلا نگفته بود. بله، ارتفاع رو نگفته بود، الان داره به ارتفاع اشاره میکنه، و الا کافی بود که در همین الان بگه سهم استوانه رو در محیط قاعده ضرب کن، اما نگفت سهمو، گفت خط واصلی رو، واصل بین قاعدتین رو که موازیه با سهمه، و ضمناً فهمون یه خط دیگه هم تو استوانه هست که موازیه با سهم و اسمش استفاده، شاید به این منظوری خود کلام طولانی کرد، ولی میتونست بگه سهم و ضرب کن. این که نگفت سهم و ضرب کن در محیط قاعده، بلکه گفت این خط واصل رو ضرب کن، به خاطر اینکه قبلا بحثی در این خط واصل نشده بود، حالا میخواست این خط واصل رو ضرب کنه، شاید جهتش این باشه. اما سطح مخروط، سطح مخروط رو به چجوری به دست میاریم؟ میفرماد سطح مخروط رو به این نحوه به دست میاریم که خطی رو از رأس مخروط به محیط قاعده فرود می آوریم. این خط همونطور که قبلا گفتم اسمش مولد مخروطه. سهم مخروط خطی بود که از رأس مخروط بر مرکز قاعده وارد می شد. این سهم بود، ارتفاع هم بود. اما اون خطی که از رأس مخروط بر محیط قاعده فرود میاد، اون خط میشه مولد مخروط. الان ما به سهم مخروط و به ارتفاع مخروط کار نداریم، به مولد کار داریم. بله، همون خط اوریب. اون خطی رو که اسمش مولده در محیط قاعده مخروط، در نصف محیط قاعده مخروط ضرب کن، اون وقت سطح جانبی مخروط به دست میاد. چون میگه نصف محیط، در آسمانه گفت در خود محیط ضرب کن، در اینجا میگه در نصف محیط ضرب کن. علتش روشنه، چون ما در مخروط نصف اندازه استوانه رو داریم. شما سطح رو نگاه کنید، در مخروط نه که اون قسمت بالاش تیز میشه، یک قاعده کم میشه، سطح جانبی هم نصف میشه، یعنی در استوانه سطح جانبی دو برابر میشه. چرا دو برابر میشه؟ به خاطر اینکه دو تا قاعده داره مساوی، شما یکی از این قاعده ها رو محو میکنید تو مخروط، پس نصف سطح جانبی مخروط رو از بین، استوانه رو از بین میبرید تو مخروط. چون این چنینه، شما برای به دست آوردن سطح جانبی مخروط این خط مولد رو در کل محیط ضرب نمی کنید، در کل محیط قاعده ضرب نمی کنید، در نصف محیط قاعده ضرب می کنید، وقت سطح جانبی به دست میاد. برای به دست آوردن سطح کل، مساحت قاعده رو به دست میارید، به سطح جانبی اضافه می کنید، سطح کل درست میشه. و اما سطح مخروط مستدیر قائم، باز مخروط مزلع رو بحث نمی کنیم، باز مخروط مائل رو بحث نمی کنیم، بلکه مخروط مستدیر قائم رو بحث می کنیم. اما مساحت مخروط مستدیر منظور مساحت جانبیشه. مستدیر قائم روشش اینه که قدر الواصل، یعنی خط واصل بین رأس مخروط و محیط قاعده مخروط را که ما اسم این خط رو میذاشتیم مولد مخروط، اینو ضرب کن فی نصف محیط قاعده، محیط های این محیط قاعده، حاصل میشود سطح جانبی. اگر سطح قاعده را به دست بری به این حاصل اضافه کنی، حاصل میشود سطح کل. بعضی از مباحثی که باید گفته می شد و مساحت گیری هایی که باید توضیح داده می شد در این فصل گفته نشد. ایشون می فرماید که آنچه را که من ذکر نکردم، به کمک آنچه که ذکر کردم می تونی به دست بیاری، احتیاج به ذکر کردنش نبود. و ما لم یذکر من السطوح یستعان علیه به ما ذکر، کتاب ما ذکره داره غلطه، به ما ذکر درسته. آنچه که ذکر نشد من از سطوح، یعنی مساحت هایی که روششون توضیح داده نشد، یستعانو بر اون ملم یذکر، یستعانو بر اونها به ما ذکر، یعنی به سبب آنچه که ذکر شد، یعنی آنچه که ذکر شد کمک میکند شما را بر این که روش امور رو که ذکر نکردید از اون چه که ذکر کردید به دست بیارید. پس اون چه که ذکر نشد شما رو اون چه که ذکر شد شما رو کمک میکند برای به دست آوردن اون چه که ذکر نشد. این هم بحث ما بود در به دست آوردن مساحت سطوحی که به خطوط مستقیمه احاطه نشدند بلکه به خطوط مستقیمه و مدوره یا فقط به خطوط مدوره احاطه شدن. در فصل بعدی باید مساحت اجسام رو بحث کنیم که این شبه در جلسه آینده بحث خواهد شد.